رادیو فرداست.
به بخش سوم صبحانه با خبر میرسیم. 60 دقیقه از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود. هر کجای ایران و جهان که هستید، در خانه و کوچه و کوه و دشت و دمن، سپاسگزاریم از همراهیتون. به شما عزیزان در ایران صبح بخیر میگیم. اگه تازه به ما پیوستید، صبح شما بخیر. اگه از آغاز با ما بودید، چه بهتر. سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون. نوشین سید حسینی در آغاز این برنامه صبحانه با خبر با ما بود، در بخش دوم هم برنامه را شروع کرد و این بار هم برای آخرین بار تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون میرسونه. نوشین؟
متشکرم. الهه. دولت آمریکا روز پنج شنبه برای نخستین بار ایران را به زد و بند پنهانی با القاعده متهم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به عمال القاعده اجازه داده که با ایجاد یک شبکه از خاک ایران به عنوان گذرگاه برای انتقال پول و نفرات استفاده کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود 6 مظنون متهم به همکاری با القاعده را تحریم کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با القاعده را تکذیب کردند. رئیس کمیته فرماندهی شورشیان لیبی روز پنج شنبه اعلام کرد که فرماندهی نیروهای مسلح شورشیان به همراه 2 تن از مشاورانش در اثر تیراندازی مردان مسلح کشته شدند. مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی ملی لیبی، خبر کشته شدن عبدالفتاح یونس را در یک کنفرانس خبری در شهر بنغازی اعلام کرد. عبدالفتاح یونس پیش از پیوستن به نیروهای شورشی وزیر کشور دولت معمر قذافی بود. صلحبانان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنج شنبه کنترل ناحیه مرزی میان صربستان با منطقه شمال کوزوو را در اختیار گرفتند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل هم به درخواست صربستان و برای رایزنی درباره تنش‌های مرزی اخیر این کشور با کوزوو جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. روز چهارشنبه شمالی از اهالی صرب به یکی از پاسگاه‌های مرزی میان دو کشور حمله کردند که در نتیجه آن ساختمان پاسگاه تخریب و یکی از نیروهای پلیس اهل کوزوو کشته شد. پلیس نروژ اعلام کرد نتیجه تحقیقات از فرد متهم به بمب‌گذاری در اسلو و تیراندازی در اردوی جوانان حزب کارگران کشور از روز جمعه مجدداً ادامه خواهد یافت. آندرس برایویک پس از دستگیری به دست داشتن در 2 حادثه انفجار و تیراندازی هفته گذشته اعتراف کرده، اما از قبول اتهام تروریست بودن خود سر باز زده است. خانواده‌های شین باور و جاش فتل، 2 جوان آمریکایی زندانی در ایران، اعلام کردند که برای برگزاری دادگاه روز یکشنبه فرزندانشان در تهران و آزادی آنها از زندان لحظه شماری می‌کنند. سیندی هیکی، مادر شین باور، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا خبر برگزاری تجمع امروز در برابر دفتر هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل واقع در شهر نیویورک را تایید کرد. به گفته خانم هیکی، این اقدام برای جلب توجه مسئولان مربوطه به این پرونده و همچنین شیوهی برای طرح درخواست آزادی فرزندانشان از زندان است. غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده است که انشعاب گروه‌های اصولگرا ممکن است به قیمت شکست آنها در انتخابات مجلس نهم تمام شود. آقای حداد عادل که عضو کمیته 3 نفره وحدت اصولگرایان است، روز پنجشنبه گفت چنانچه اصولگرایان در مواجهه با برخی مسائل قابل تحمل راه انشعاب را انتخاب کنند، در برابر شکست خود در انتخابات آتی مسئول خواهند بود. یک سازمان جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد هر ساعت 1 نفر در سوریه ناپدید می شود. این سازمان حقوق بشری می گوید از آغاز اعتراض ها طی 4 ماه گذشته در سوریه 2918 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت یا روبوده شده اند که از محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست. این فعالان اینترنتی که گروهشان را آواز نام داده اند نتیجه تحقیقات خود را در بیانیه ای منتشر کرده و کارزاری با عنوان نجات مفقود شدگان سوریه را هم به راه انداختند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و 25 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود. فرمانده نظامی مخالفان رهبر لیبی روز گذشته کشته شد. روز یکشنبه جلسه دیگری از محاکمه 2 جوان آمریکایی در بند در ایران برگزار خواهد شد. حسین رونقی وبلاگ نویس 26 ساله زندانی هرچند دچار بیماری کلیوی شده است اما قادر به گرفتن استعلاجی نشده. از پدرش خواهیم شنید. سری به دنیای موسیقی خواهیم زد و گفتگوی خواهیم داشت درباره تازه ترین خبرها در این عرصه و همچنین ترانه خواهیم شنید. همه اینها در 24 دقیقه پیش رو. فرمانده نظامی مخالفان معمر قذافی دیروز کشته شد. خبر کشته شدن عبدالفتاح یونس را شورشیان لیبی تایید کردند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم شاهین بشیری.
شورای انتقالی ملی متعلق به شورشیان لیبی روز پنجشنبه خبر کشته شدن عبدالفتاح یونس، فرمانده نظامی ارشد مخالفان حکومت معمر قذافی را اعلام کرد. به گفته این شورا، عبدالفتاح یونس با شلیک گلوله مهاجمان ناشناس کشته شده. این در حالی است که نیروهای مخالفان دولت به انجام عملیاتی در غرب لیبی پرداخته بودند و همچنین از سوی جامعه جهانی به عنوان نماینده واقعی مردم لیبی به رسمیت شناخته شدند. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی ملی گفت عبدالفتاح یونس قبل از آنکه کشته شود برای حضور در یک کمیته شورشیان فرا خوانده شده بود. این کمیته وظیفه داشت عملیات نظامی شورشیان را بررسی کند. عبدالفتاح یونس به دلیل آنکه پیش از ناآرامی‌ها وزیر کشور لیبی بود چندان مورد اعتماد شورای انتقالی ملی نبوده است. آقای یونس در ماه فوریه حدود 5 ماه پیش بعد از شدت گرفتن اعتراضات علیه معمر قذافی به مخالفان پیوست. هنوز روشن نیست که وی در چه محلی و چگونه کشته شده است. بنابر گزارش‌های اولیه 2 همراه وی نیز در این حمله کشته شدند. عبدالفتاح یونس در جریان کودتای نظامی 42 سال پیش در به قدرت رسیدن معمر قذافی نقش داشت. در همین حال پس از آنکه شورای انتقالی ملی اعلام کرد که مهلت معمر قذافی برای پذیرش پیشنهاد این شورا مبنی بر ماندن وی در لیبی به شرط کنارگیری از قدرت پایان یافته، رهبر لیبی اعلام کرد که حاضر است برای شکست دادن شورشیان از جان خود نیز بگذرد. رهبر لیبی همچنین خاطر نشان کرد که بدون حمایت ناتو شورشیان قادر به پیشروی نبودند و خطاب به شورشیان غرب لیبی گفت: خائنین، انتخاب کنید، یا مرگ یا تسلیم. این اظهارات در حالی بیان شده است که روز چهارشنبه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد تمامی کارکنان سفارت لیبی در لندن از بریتانیا اخراج می شوند و افزود تشکیلات مخالفان در بنغازی را به عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت می شناسد. در این حال گزارش ها حاکی است که از روز چهارشنبه حملات شورشیان در منطقه مرزی نالوت واقع در جنوب غرب ترابلوس شدت گرفته است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما بنابر برخی گزارش‌ها جلسه دیگری از محاکمه 2 جوان آمریکایی که در ایران زندانی هستند قرار است روز یکشنبه در تهران برگزار شود. همکارم حسن جعفری در همین رابطه گفتگوی انجام داده با سیندی هیکی، مادر شین باور، یکی از 2 زندانی آمریکایی در ایران، و ابتدا از او درباره آخرین خبرها پرسیده است و بشنویم از سیندی هیکی.
می‌دونیم که قرار جلسه دادگاهشون روز یکشنبه ساعت 10 صبح به وقت تهران برگزار بشه. اصلا نمی‌دونیم که محاکمه در چه شرایطی انجام میشه. آخرین خبری که از شین دارم مربوط به 2 ماه قبله. تقریباً 9 ماهی که ایش تماسی با کنسولگری سوئیس در تهران نداشتن. ضمن اینکه با مسعود شفیعی وکیلشون هم ملاقات نکردن.
خانم هیکی، از وضعیت لایحه دفاعی که آقای مسعود شفیعی وکیل اینها تهیه کرده خبری دارید؟
گرچه آقای شفیعی نتونسته که با جاش و شین ملاقات داشته باشه، ولی با ما دیدار داشته و دفاعیه مشروحی درباره موکلهاش تهیه کرده، طوری که با توجه به اطلاعات گردآوری شده اون درباره جاش و شین، اتهام جاسوسی اونا واقعا مضحک به نظر میرسه.
خانم ایکی، نسبت به نتیجه نهایی این دادگاه خوشبین هستید شما؟
I am. I'm always hopeful, of course. I'm Shane's mom, but
آره، من همیشه امیدوارم. به هر حال من مادر شین هستم. من فکر میکنم که دیگه بعد از 2 سال معلومه که شین و جاش بیگناه هستن. مسئولان ایرانی هم میدونن که اونا بیگناهن. ضمن اینکه با توجه به صحبت‌های آقای جعفری دولت‌آبادی که از قول مسئولان ایرانی گفتن این ماجرا حل میشه، من یه خورده نسبت به گذشته امیدوارترم.
به نظر شما پرونده شین و جاش پرونده مستقلیه یا اینکه تحت تاثیر روابط ایران و آمریکا قرار گرفته؟
دوست دارم فکر کنم که بررسی و تصمیم گیری درباره پرونده این دو نفر به طور مستقل انجام بشه. هرچند همزمان با شین و جاش خارجی‌های دیگه‌ای هم اهل آلمان، فرانسه، بریتانیا تو زندان بودن که تو این مدت آزاد شدند. و خب تنها فرقشون اینه که شین و جاش پاسپورتشون آمریکاییه. این خودش این شک رو ایجاد می‌کنه که شاید مسائل سیاسی هم بی تأثیر نباشن.
خانم ای که آخرین تماسی که حدود 2 ماه قبل با فرزندتون شین داشتید در مورد خودش چی گفت به شما؟
خب تماس ما فقط 3 دقیقه طول کشید. ما در مجموع در طول 2 سال گذشته فقط 9 دقیقه با هم تماس داشتیم، البته به غیر از سفری که ما به ایران داشتیم و تونستیم باهاشون ملاقات کنیم. فقط به من گفت که خوبه. راستش 3 دقیقه واقعا برای مکالمه خیلی کوتاهه. خانواده جاش هم به همین ترتیب، یعنی اگه تماسی باشه هر دوتاشون با فاصله خیلی کم از هم با خانواده ها تماس میگیرن.
خانمی که قبل از روز یکشنبه اقدام خاصی هم در نظر دارید که انجام بدید؟
بله، روز جمعه در مقابل هیئت نمایندگی ایران توی سازمان ملل تو شهر نیویورک یه تجمع خواهیم داشت. اونم برای جلب توجه و همدردی مسئولان به قضیه و هم برای تقاضای آزادی اونا بر اساس ملاحظات بشردوستانه. این تجمع از حوالی ظهر جمعه شروع میشه و تا حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر ادامه داره.
سیندی هیکی، مادر شین باور، یکی از 2 جوان آمریکایی زندانی در ایران، به پرسش‌های همکارم حسن جعفری پاسخ می‌داد. و اما بریم به سراغ یک ترانه دیگه و حال و هوا و فضا رو عوض کنیم. دریمر گرل یا دختر خیال پرداز رو بشنویم از خواننده جوان فرانسوی آسا که اصلیت نیجریایی داره. آسا به زبان‌های انگلیسی و یوروبا، یکی از زبان‌های رایج در غرب آفریقا میخونه. آسا از 3 سال پیش تا به حال 2 آلبوم منتشر کرده و 5 تک آهنگ به بازار روانه کرده. یکی از جدیدترین آثارش همین دریمر گر یا دختر خیال پردازه. بشنویم. Have you ever heard of a dreamer girl living in a world so far away? You might think that she is a bit naive when she says that someday she'll be your queen. Is it impossible? Is it a crime? Or is it just a silly state of mind? Baby, baby, close your the love will come my way. I dream of many lights across the stage. I dream the endless world.
Keep holding on.
شب با صدای آسا، خواننده‌ای با اصالت نیجریایی. سلامت فرزندمان در خطر است و ما می‌خواهیم از او در خانه مراقبت کنیم. این خواسته پدر حسین رونقی، وبلاگ‌نویس 26 ساله زندانی است. حسین رونقی 20 ماه است که در زندان است و با وجود بیماری کلیوی هنوز به او اجازه مرخصی داده نشده تا بتواند دوران درمان خود را خارج از زندان سپری کند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در این مورد.
مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی بار دیگر با مرخصی حسین رونقی، وبلاگ نویس زندانی، مخالفت کرده و وضعیت وخیم جسمانی وی را بهانه عنوان کردند. اما حسین رونقی کیست و چه زمانی در زندان است؟ مشتبه سمینجاد، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در نروژ.
حسین رونقی ملکی یک وبلاگ نویس و یک فعال اینترنتی بودش که بیشتر کاری که انجام میداد در زمینه مبارزه با سانسور در اینترنت بودش. حسین رونقی از 22 آذر ماه سال 88 در منزلش در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت شد و همراه برادرش و یک روز بعد به زندان اوین در تهران منتقل شد. حسین رونقی حدود 10 ماه تو سلول بند 2 الف سپاه در زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت. همچنین برادرش که یک ماه در بازداشت بود و بازداشتش به خاطر فشار بر روی حسین بودش. مهر ماه گذشته حسین در شعبه 26 دادگاه انقلاب ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد و به اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات از جمله آیت الله خامنه ای، به 15 سال حبس محکوم شد. بعدش هم این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و حسین از موقع تا حالا در زندان است. دوران محکومیت خودش را سپری می‌کند.
حسین رونقی از وضعیت بد جسمی و بیماری کلیوی در زندان اوین رنج میبرد. پیشتر او طی نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نوشته بود: هرچند تا کنون در برابر حکم ناعادلانه دادگاه سکوت کردم، اما این بار به حکم وجدان و عقل در برابر به خطر افتادن سلامتیم سکوت نمی‌کنم. پدر حسین رونقی هم در گفتگو با رادیو فردا سختگیری مقامات قضایی و امنیتی در مورد پسرش را فشار بر او برای مصاحبه تلویزیونی می داند.
اینا تحت فشار قرار داده بودن که مصاحبه کنه، ایشون هم مصاحبه نکرده، گفته من این کار را نکردم که مصاحبه کنه. الان بازجویان هستن که تصمیم می گیرن. ما چه کسی بگیم که دردمونو؟
مقامات امنیتی در حالی از بهانه‌گیری حسین رونقی نسبت به وضعیت جسمیش خبر می‌دهند که پدر این زندانی جوان سیاسی مسئولیت هر گونه به خطر افتادن جان حسین رونقی را بر عهده بازجویان و مقامات قضایی می‌داند.
من هنوز از هیچ کسی جواب گواهینامه دریافت نکردم. اگر پسر من بمیره مسئول بازجویان هستن و رئیس دفتر شعبه 26 هستن، آقای پیرعباسی هستن. اینا میگن که در زندان امکانات داریم. اگر امکانات دارن چرا اجازه دادن کلیه های پسر من از بین بره؟ چرا درمان نکردن؟ کدوم با کدوم امکانات میخوان پسر منو تو زندان نگه دارن؟ پسر من کاری نکرد، یه دانه سوپیچ نیست.
حسین رونقی هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین سپری می کند. این در حالی است که پدر این زندانی می گوید مقامات قضایی هیچ جوابی به ما نمی دهند و هر دری را که می زنیم به روی من بسته است و در این مملکت اسلامی دری نمانده که بزنیم.
وقت اون رسیده که بریم نفسی تازه کنیم و سری بزنیم به علی ناظمی و دنیای موسیقی. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبح شما بخیر خانم روانشناس. صبح خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم صبح خوبی شروع کرده باشین. همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم.
بریم یک سره به سراغ این که حال هوای موسیقی ایرانی تحت تاثیر کنسرت گروه دوستی با حضور شهرام ناظری و علیزاده است، اما اجراهای بسیار دیگری در این هفته برگزار شده و البته امشب جمعه هم برگزار خواهد شد. در این باره برامون بگین.
درست اجرای گروه دوستی خیلی با استقبال روبرو شده، اما در طول هفته گروه آراز به سرپرستی رحیم شهریاری در تبریز اجرا داشت. تالار رودکی میزبان اجراهای متنوعی بود، گروه آیسا در اونجا اجرا کرد، گروه ترکمنی دولت محمد آزادی اونجا اجرا داشت. دیروز هم اجراهای مختلفی برگزار شد، مثلا سیروان خسروی خواننده پاپ تو برج میلاد به کنسرت‌های دو روزه خودش پایان داد، گروه تندر یک گروه راک در کنسرواتوار دومین شب اجرای خودش رو برگزار کرد، همچنین گروه کر دفتر موسیقی هم اجرا داشت. اما امروز هم اجرای مختلفی برگزار میشه، از جمله گروه چکاوک در تالار وحدت روی صحنه میره، گروه موسیقی آذربایجانی آیدا در فرهنگسرای ارسباران که آرش فتاح نژاد سرپرستش و خواننده‌اش مسعود فیضه، حمید عسکری خواننده پاپ در آبادان اجرای دو روزه خودش رو پایان میده، علی لوهراسبی دیگر خواننده پاپ امروز اجرای خودش رو در برج میلاد شروع میکنه، فرزاد فرزین در شهر جدید پردیس در نزدیکای بومهن در حاشیه تهران امروز به کنسرت‌های دو روزه خودش پایان میده و افراد دیگری امروز اجرا دارن، از جمله بزرگانی چون استاد مسعود شعاری که در اهواز اجرا داره و دومین روز اجرای خودش رو انجام میده، استاد همایون خرم از دیروز روی صحنه رفته در رش امروز اجرا میکنه، فردا هم در رش اجرا خواهد داشت.
آقای ناظمی، حضور ریچارد کلایدرمن نوازنده ناماشنای پیانو در ایران انگار یه چیزی بیشتر از شایعه از آب در اومده، درسته؟
دقیقا خانم روانشناس، اینجوری به نظر میرسه، اونجوری که خبرنگارای روزنامه شرق تحقیق و تفحص کردن به گفته ای اونا تونستن که بفهمن که این خبر خیلی جدیه، ولی این خبر ممکنه به زودی به وقوع نپیونده. ما پیشتر وقتی که کسی چون کریستی برگ خواننده پاپ راک ایرلندی قرار بود بیاد به ایران خیلی چیزها شنیدیم، ولی این بار به نظر میاد ریچارد کلایدرمن قطعا به ایران میاد. ریچارد کلایدرمن نوازنده پیانوی فرانسویه که فکر میکنم همه اهالی موسیقی ایرانی باش آشنان، اونایی که در واقع به موسیقی علاقه مندن، چون کسی بوده که دنیای موسیقی کلاسیک رو با موسیقی پاپ پیوند زده و با اون نوازندگی جادویش مردم رو آشنا کرده، مردمی که گوششون به موسیقی پاپ آشناتره اونا رو به موسیقی کلاسیک راهنمون کرده. حضور اون برای طرفدار موسیقی تو ایران میتونه یه غنیمت باشه.
و خبر جالب این که اعضای گروه هو قراره که با هم اجرا داشته باشن. همیشه در این مورد شایعاتی شنیده میشد، ولی این هم انگار به حقیقت داره نزدیک میشه.
درسته، مدتی بود که همه فکر میکنن که گروه هو که از سال 1964 کارشون رو شروع کردن و نزدیک به 40 سال کار میکنن دیگه قرار نیست کاری رو ادامه بدن، چون که راجر دالتر نوازنده گیتار گروه به خاطر آسیبی که به گوشش رسیده و اینکه خوب نمیشنید به خاطر سن و سالش حتی نمیتونست روی صحنه بره، اما اون تو مصاحبه با گاردین گفته که حاضره که همه کار بکنه که این گروه هو فعالیت خودش رو ادامه بده و کنار پیت تانسن خواننده گروه قرار بگیره. گروهی که خیلی تاثیرگذار بوده در دهه 60، خیلی معروف بوده به خاطر اجراهای سرزندهشون، اونها 100 میلیون نسخه از کاراشون رو به فروش رسوندن. تا سال 82 خیلی فعالیت میکنن، بعد از اون فعالیت‌هاشون گهگاه بوده و از سال 1996 باز هم کنار هم قرار گرفتن. ولی این روزها همون چیزی که شما گفتین یه مقدار شایع شده که دیگه این گروه تعطیل شده و نمیخواد ادامه بده.
پس بریم ترانه My Generation یا نسل من رو از گروه هو بشنویم.
بر این آهنگ یکی از آهنگایی که تبدیل شده به نماد گروه و خیلی تاثیرگذار بوده تو فرهنگ عامه.
و اما فیل کالینز، آهنگساز، نوازنده و خواننده بزرگ انگلیسی، نه فقط از موسیقی کنار کشیده که ادعاهای عجیب و غریبی هم میکنه.
درسته، اون تو مصاحبه به روزنامه دیلی تلگراف گفته بوده که دیگه من از موسیقی حتی خوشم نمیاد. ما پیشتر تو این برنامه اعلام کردیم که فیل کالینز گفته بوده که از موسیقی دست میکشه، چون دنیای موسیقی امروز جایی برای امثال اون نداره. بذاریم بگم که فیل کالینز یک آدمیه که با گروه جنسیس گروهی که موسیقی راک پیشرفته رو اجرا می‌کردن معروف شد. خودش به تنهایی کسی بود که به معروفیت‌ها و مقبولیت‌های نزد متخصصین و نزد عامه رسید. فیلکالینز خیلی تاثیرگذار بود تو دنیای موسیقی. می‌خوام اعتراف کنم که من کسی بودم که خودم از فیلکالینز واقعا خوشم میاد. وقتی نوجوان بودم با اون با موسیقی آشنا شدم، ولی گفته بود که از موسیقی کنار می‌کشه، ولی این بار گفته که حتی به موسیقی گوش نمی‌ده و مصاحبهش با دیوید تلگراف تو این روزها خیلی سر صدا کرده بود، جوری که گروه جوونی مثل گروه The Fold، گروه راک مستقل از آکسفورد انگلیس، اونا گفتن که تمام تلاششون رو میکنن که فیل کالینز رو به دنیای موسیقی برگردونن. البته به نظر میسه فیل کالینز به خاطر آسیبی که به زانوش رسیده نمیتونه حتی پشت سازهای ضربی بشینه، اما اون دلیل کنار گرفتن از موسیقی شد تجاری شدن بیش از حد موسیقی میدونه.
خب از فیل کالینز چی برامون انتخاب کردید؟
یک آهنگی که برای صبح خیلی مناسب باشه، اسم آهنگ هست در عشق شتاب نکنید. You can't hurry love.
خب آقای ناظمی، پس تا فردا خدا نگهدارتون. جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
برای شما هم همچنین تا فردا.
You can't hurry love. نمیتونی عشق رو شتاب زده کنی. نکن، این چیزیه که فیل کالینز میکنه، خودش هر وقت بخواد میاد. یک صبح جمعه تابستانی زیبا، روزی که ما میسازیمش، روزی که میتونه یه روز خوب و پر امید باشه، میتونه روزی برای مهربونی باشه، مهربونی به اونهایی که شما دنیاشون هستید، اونهایی که چشم امیدشون به شماست، پدر و مادرهاتون، کودکانتون. نه تنها از کلمات پر محبت استفاده کنید، بلکه تا میتونیم باید به بچه ها و والدین سال خوردمون محبت کنیم و اونها رو در آغوش بگیریم. داروی آرامش بخشه این در آغوش کشیدن ها و پراکندن داروی آرامش بخش، آرامش بخش مهر و محبت های واقعی. چه روزی بهتر از امروز؟ روز تعطیل نابرده رنج گنج میسر نمی شود. تلاش کنیم تا از ثانیه ثانیه این روز و هر روز استفاده کنیم. ما برای بچه های رادیو فردا همتون